خیلی از این سازمان‌ها در این فرآیندی که از سال 92 وارد این سامانه گمرکی شدن، خیلی‌هاشون مقاومت می‌کردن.
یعنی موقعی که نیان،
بله، می‌خواستن وارد سامانه گمرک بشن، مقاومت می‌کردن.
حالا دیگه نمی‌خوان تحت مدیریت گمرک قرار بگیرن.
سال‌ها گذشت، ولی هر کدوم اینا اگر چنانچه مثلا اون سامانه‌شون قطع بشه، کل سیستم سامانه گمرک دچار اختلال میشه. ما الان اختلالاتی داریم در زمینه سامانه گمرکی،
بله،
که وقتی که داریم می‌ریم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مثلا یه سازمانی، سازمان حالا امور مالیاتی، سازمان استاندارد، خود ثبت سفارش،
بله،
دچار اختلال کرد که حتی قبل از عید مجبور شد گمرک اون سوئیچ رو برداره یه چند روز به صورت آزمایشی، که چون کالا قبل از عید بود با ترخیص میشد از گمرک، اون سوئیچ رو بردارن و این اتفاق رو بهش رقم بزنن. یعنی ببینید ما در حقیقت با یک سری عوامل بیرونی از گمرک طرفیم که باید بشینیم در حقیقت اون رو تجزیه تحلیل بکنیم.
درست آقای منصوری،
راستشو بخواین اگه بخواین ما یه مقداری به عواملی که امروز داریم میبینیم اینا باید موزل، اگه واقعا اون جواب اون چرایی شما در اینه که سیاست زدگی اقتصادی وجود داره.
نه خب اینا که اینا خب اینا تئوریه.
اینا تئوری،
من قبول دارم اینا رو ها،
بله،
اما اینا تئوریه. من میخوام صراحت به خرج بدید. دایر اروایی خواهم همون پرسید. ببینید این نهادهایی که کنار گمرکن باید تحت مدیریت گمرک باشن،
خب
این نهادها تبدیل به نهادهایی شدن که مثلا برای خودشون درآمد کسب، بله، میکنن، به همین خاطر تحت مدیریت نمیان، یه جایی میخوان ارباب هم باشن. حتی
یکی از اشکالاتی که از سال 90 بعد از تصویب قانون جدید به وجود اومد که بنده هم خدمت عزیزان تو گمرک سعی کردم نقدمو همیشه برسونم و این قدرت رو به سازمانهای همجوار داد، وظیفه بود که تو تبصره ماده 9 قانون امور گمرکی به گمرک داده شد و گمرک عمل نکرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. ببینین این در از سامانه که شروع شد بدون نوشتن این آیین‌نامه و متاسفانه منده حداقل شاید کم اطلاعی بنده باشه، هنوز این آیین‌نامه گمرک الکترونیک رو ندیدم. این آیین‌نامه چون نوشته نشد، مسئولیت، حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های همجوار و گمرک رو برای اعمال مدیریت در این سامانه مشخص نکرد و چون اینجا مشخص نشد هر کسی چه حدود وظایف و اختیاراتی داره. این موضوع از سال 90 تا امروز 6 ماه، هنوز انگار این 6 ماه به سرنوشت نرسیده. هر سازمانی تونست با اعمال در اصل نظرات خودش در این سامانه اختیاراتی رو کسب کنه، با نشون دادن متاسفانه اشکالاتی و رخنه‌هایی در سیستم سامانه گمرکی هر کسی برای خودش جایگاه نظارتی خلق کرد و این شد که متاسفانه به این نقطه ما رسیدیم. باید این مکتوب میشد که وظایف مثلا سازمان حفظ نباتات فقط این آیتم هست و در این سرعت باید صورت بگیره. سازمان انرژی اتمی در این تایم و با این شکل اجازه داره در سامانه امور گمرکی انجام وظیفه بکنه. نیروی انتظامی از این محل نظارتش شروع میشه و تا این محل نظارتش پایان پیدا میکنه. این اتفاق که نیفتاد، متاسفانه هر عزیزی تونست در سامانه اعمال نظر بکنه و شاید یکی از هزاران علل، میدونین مسائل اقتصاد هزاران علت به هم پیوسته است که میشه یه معضلی که به وجود میاد. یکی از معضلات این بود، یعنی عدم شفاف سازی وظایف سازمان‌های همجوار.
بسیار خوب. آقای اروینقی، توضیحات آقای حسینی و آقای منصوری رو شنیدید. آیا نوشتن یه آیین‌نامه اینقدر دشوار بود که الان گمرک ما و مسیر در واقع میشه گفت تجارت کشور ما تبدیل شده به یک تومور که برای درمان اون تومور بایستی بیایم مثلا تفاهم‌نامه بین گمرک بنویسیم و وزارت صنعت که یه جورای بحث رسیدگی به ارزش رو بشه بپردازیم، در حالی که اصلا در چیزی دیگری است.
فهمیدم درسته. توی بحث همون ماده 9، البته خب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده که این آیین‌نامه الکترونیکی و قانون همون آیین‌نامه گمرک الکترونیکی رو تدوین کنه، که متاسفانه ما علارغم پیگیریایم که گمرک کرده منتج به نتیجه نشده و گمرک در این زمینه کوتاهی داشته و خب رویه‌ها و اون بحث سیستم الکترونیکی که ما داشتیم مربوط به سیستم قبلی و آسیکودا بود. الان اگر پرونده حتی توی دادگاه یا توی مراجع قضایی رسیدگی میشه، بر اساس قانون حاکمی که به قولی متعلق به سال 90 هست رسیدگی میشه، ولی چون آیین‌نامه مدونی وجود نداره یا قانون سکوت کرده در خصوص مورد یا توی آیین‌نامه این تدوین نشده.
آیین‌نامه رو کی باید بنویسه آقای اروینقی؟
جان،
آیین‌نامه رو کی باید بنویسه؟
آیین نامه رو خب گمرک پیشنهاد میده و توی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تحقیق میشد، بررسی میشد و نهایتاً آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط وزارت فناوری ارتباطات بکنم دو تا مرجع
بله.
اعلام شده.
نه از سال 90 تا حالا گمرک پیشنهاد نداده این آیین نامه رو؟
من سوابق رو باید بررسی کنم. گمرک یک سری پیشنهاداتی سال 92 داده بود، ما تا خب خود گمرک هم تایید کرده. چرا این رو من قبول دارم که در خصوص مورد گمرک هم کوتاهی داشته و بلا فاصله باید این آیین نامه تدوین بشه، چون خیلی از مواردی که ما الان توی بستر سامانی مختلف داریم بررسی میکنیم مثلا توی قانون و توی به قولی آیین نامه اجرایی نیومده. حالا بیشتر توی بحث حقوقی و موارد اختلافی که پیش میاد ما میایم قانون رو بالاخره مطرح میکنیم و بر اساس اون تصمیم میگیریم. اینجا بیشتر خودش رو نشون میده، متا باید این آیین نامه تدوین شد و مورد بررسی قرار میگرفت.
دلیل این کوتاهی رو چی میبینید آقای بروینقی؟ دلیل این کوتاهی گمرک رو چی میبینید؟
این رو خب باید بررسی بشه ببینیم به چه دلیل
نه ببینید
شاید از نظر اجازه هست
بفهمید مسئولی
مدیر گمرک سخت توضیح دادن این موضوع.
بفهمید شما به عنوان بدنه کارشناسی این حوزه
بفهمید. خواهش میکنم ما به عنوان در از زینف گمرک کارگزاران گمرکی درسته. خواهش میکنم این موضوع شاید برای من راحت تر باشه توضیح دادنش. بله. خب در زمینه اولا که جناب اروندقی جناب میرشفی از روزی که پا به گمرک گذاشتن حقیقتا تغییرات بسیار مثبتی دیدیم. ما در زمان مدیریت جناب آقای کرباسیان و جناب آقای عسکری هم اتفاقات خوبی افتاد، ولی واقعیت اجرای سامانه امور گمرکی با یک سرعتی اتفاق افتاد از سال 90 به بعد و تصمیماتی که شاید در دوره آقای کرباسیان برای اجرای این سامانه گرفته شد یک سرعتی پیدا کرد که گمرک به خودش اومد در حوزه بستر یک سامانه نوشته شده‌ای قرار گرفت که تاش اجرا میشد ولی آیین‌نامه‌ای هم نداشت. هرچی می آیین‌نامه بنویسن یک در اصل بچه‌ای داشت رشد میکرد به نام سامانه گمرکی و هر روز تغییرات میکرد. شاید نشستن این بچه بالغ بشه بعد به استناد اون بچه حالا آیین‌نامه نوشته بشه.
خب این بچه پیر شد که آقای منظوری
ما هم سوختیم که
بسیار خوب سری با تا فرمان بزنیم یک فاصله کوتاه از همکارا بگیریم برمیگردیم این بحث تقریبا داغ رو با هم پی میگیریم ببینیم این سامانه جامعه گمرکی که صحبت میکنن دوستان دربارش چرا واقعا آیین‌نامه‌اش در نوشتنش تعلل شد. هم آقای اروندقی میکنن هم مهمانان داخل استودیو یه مدار ریزتر و عمیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم با یک فاصله از اتاق فرمان. شنونده برنامه که چالش هستید از رادیو اقتصاد 2786-2098 و 3036-37 دو پل ارتباطی ما با شماست. اختیار گمرک برای تنظیم بازار در تعامل با وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع برنامه ماست. مهمانان گرانقدر ما در استودیو آقای مهندس حسینی از اتاق بازرگانی، آقای مس منصوری از اتحادیه کارگزاران گمرکی تهران. مهمانان در استودیوی ما هستند آقای مهندس مهداد اروندقی معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک کشور. تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند و همینک آقای مهندس محمد رضا کلامی مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت معدن تجارت به ما پیوستند. آقای کلامی خدمتتون سلام می‌کنم.
سلام و عرض ادب دارم بندم خدمت حضرت عالی مهمانان محترم و شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم. آقای کلامی صحبت از رسوب و ایستایی کالاست، تفاهم‌نامه بین گمرک و وزارت صنعت که بحث رسیدگیش رو در دو قالب ارزش معاملاتی کالاهای بورسی که از منابع معتبر بین‌المللی استفاده میشه و کالاهای داخلی که در مشورت با اتحادیه ها صورت میگیره برای اینکه رسوب و ایستایی کالا کم شه. اما این یکی از کارهایی است که کمک میکنه رسوب کالا کم شه. یکی از مشکلات آیین‌نامه گمرکه که عمدترین و جدیترین مشکل برای رسوب و ایستایی کالا همون آیین‌نامه گمرک تلقی میشه. آقای کلامی حالا که این قدم خوب صورت گرفته یا این برداشته شد این قدم خوب، چقدر باید تلاش بکنیم که این آیین‌نامه رو اصلاحش بکنیم به سمت تسهیل؟
مستحضری که مادی رو که تاکید میکنه که گمرک مکثف در زمان اظهار کالا چیزی که از سمت وارد کننده بر مبنای اسناد مثبت اظهار میشه رو ملاک عمل قرار بده.
بله.
گفتم اونجا اگر به هر دلیلی به این قیمت اظهار شده که سند رسمی بین‌المللی داره اینوایس داره و سیاه خرید داره و قبلش یه پروفورما پشتش بوده ایرادی وارد بکنه گمرک، برای اون ماده 15 گمرکی یه آیین‌نامه ای نوشتن که اینها در واقع میتونن از سه روش مثلا قیمت‌های کف مدارا و کسر در واقع هزینه‌های عمده خورده به قیمت‌های بورس‌های بین‌الملل و قیمت‌هایی که خبرگان اون موضوع اعلام می‌کنن و ملاک قرار بدن. ولی نکته‌ای که باعث شد ما این هماهنگی رو انجام بدیم مصاحبه‌ای که از ابتدای سال 97 که دولت تأمین کالاها رو بر مبنای منابع ارضی موجود کشور تصمیم گرفت مدیریت بکنه، یه تکلیفی رو ببره از خونه‌های متولی داد که شما مکلفی علاوه بر کارهایی که گمرک داره انجام میده خودتون همون ابتدای موضوع که یه مرغابی مراجعه میکنه و درخواست واردات کالا داره پروفرمش رو چک بکنید، ارزش کالا رو چک بکنید، قیمت‌های بین‌المللی با اتحادیه و اینها هماهنگ بکنید، اون قیمتی رو که در واقع تعیین کنید اون ملاک سب سفارش بشه. بر مبنای این از ابتدای سال 97 این کار شروع شد در وزارت خونه ها، نتیجه بسیار خوبی هم داشت. من یه عدد خدمتتون عرض کنم، در کالاهای اساسی علارغم اینکه مثلا یه کالایی مثل ذرت قیمت جهانی 180 دلار بوده،
بله،
الان در 97 شده بود 96 180 دلار بود، 97 شده بود 240 250 دلار،
بله،
یعنی قیمت کالاهای جهانی بالا رفته بود، متوسط ارزش گمرکی ثبت سفارش کالاهای اساسی در سال 96 بوده 698 دلار، در سال 97 بوده 700 دلار، یعنی 2 دلار. این یعنی کنترل در امان سفارش به دقت داره انجام میشه. حالا علارغم که این کنترل انجام میشد، تأمین ارز بر این مبنا صورت میگرفت، متقاضی بر این مبنا پول به خارجی پرداخت میکرد، فاکتور بر این اساس صادر میشد، وقتی میومد تو گمرک، گمرک بر اساس اون ماده قانونی ورود میکرد به بررسی این و مجدد این قیمت یا به چالش کشیده میشد یا تایید میشد یا رد میشد و این باعث میشد پرونده های متعددی برای متقاضیان و فعالین اقتصادی ایجاد بشه که برن توی کمیته های از خودشون دفاع بکنن. این بوروکراسی باعث میشد که نتونه برگ سبز گمرکی که سند رسمی ایفای تعهد به بانک ارائه بکنه و در بانک های عامل هم پرونده های متعددی تحت عنوان عدم ایفا ایجاد میشد و پروسه تامین کالا رو متاثر میکرد که ما با گمرک نشستیم و الحمدلله این تفاهم صورت گرفت.
خیلی متشکرم.
و ممنونم سب سفارش بتونن تی اس ای گمرک هم در واقع اصلاح بکنه.
ممنونم آقای کرم. همراه ما باشید، هم آقای حسینی هم آقای منصوری نکاتی رو دارن که میخوان در قالب پرسش از جناب عالی بپرسن. آقای حسینی نکته‌ای هست بفرمایید.
خوشحالم از اینکه به هر صورت تو این برنامه در خدمت شما هستم. ببینید، ما سال گذشته موارد زیادی رو داشتیم در وزارت سمت، به خصوص در مورد ثبت سفارش کالا و واردات کالاهای به کشور بود. حالا بحث کالای اساسی یه بحثیه، ولی بحث کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای یه بحث دیگه‌ایه. شما، من فکر میکنم که باید اینو قبول کنیم، وزارت سمت سال گذشته به خصوص تا مهر ماه عملا سیاست مشخصی در مورد ثبت سفارش کالا نداشت و الان این برنامه‌ای هم که شما میفرمایید، من فکر میکنم اون بوروکراسی که شما میفرمایید که بعداً اتفاق میفته، از قضا این بوروکراسی داره همین قبل از ورود کالا اتفاق میفته. با توجه به اینکه ما در سازمان گمرک در به خصوص دفتر تعیین ارزش کارشناسایی داریم که میتونن این رو بررسی بکنن و اصلا تخصصشون اینه و من بعید میدونم یه همچه کارشناسایی در وزارت سمت و دفتر مقررات باشن، فکر نمیکنید که آیا این خودش به عنوان یه مانع جدیدی برای واردات به خصوص کالای اساسی باشه؟
خیلی متشکرم. بفهمید آقای کلامی.
موضوع رو در واقع تشکل‌های بخش خصوصی پیگیری کردن و ما رفعش کردیم، یعنی تای این مشکل از سمت بنده نبود، از سمت تشکل‌های اتاق بازرگانی بود، مثلا تشکل تامین کننده نهاده و سایر تشکل‌های مرتبط. بحثشون این بود که آقا قیمتی که تو صف سفارش تایید شده و من بر اون مبنا ارز گرفتم توسط گمرک داره رد میشه، مثلا فرض بفرمایید 250 دلار بابت واردات یک کالایی برای هر تنش ارز پرداخت شده و صف سفارش شده، حالا که رفیق به گمرک طرف 250 دلار رو اظهار میکنه، گمرک تی اس سیش هست 220 دلار، میگه 2 دلار اضافه دریافت کردی و چون اضافه دریافت کردی یا باید کالای بیشتری بیاری یا این پول رو برگردانی. با این اعتراضی که وارد کننده انجام میداد، ما رفتیم بررسی کردیم، بله مثلا قیمت تی اس سی که در گمرک بوده از سالهای گذشته بوده و به روز رسانی نشده، یا قیمت کف بازاری که گرفتن هزینه های مترتب بر اون شامل سود خورده، عمده، حمل و اینها چون به روز رسانی نشده داره این شبهه ایجاد میشه. من فکر نمی کنم حتما باید تفصیل خواهد.
متشکرم آقای منصوری، شما نکته‌ای هست بفهمید چون
کلامی. بنده هم سلام و ادب دارم خدمت جناب کلامی. یکی از جدیترین مشکلات ذینفعان گمرک با گمرک بحث ارزش کالا بود. این ارزش کالا یکی از اون مواردی هست که اگه بخوایم به ریشه هاش نگاه کنیم، معضل در برابری نرخ ارز بوده. نرخ تسعیر در سالهای گذشته تا سال دیگه، نکته‌ای که ایشون آقای حسینی شرمنده در اول بس، تا سال 86 دقیقاً تا سالهایی بود که به شدت داشت دلار، یعنی ریال در مقابل دلار به قول در اصل اراده بازاری قوی نگه داشته میشد. معانی اشتباه، یعنی ما کاری کرده بودیم که سالی 20% تورم داخلی داشتیم ولی دلارمون 1000 تومان میمون، در نتیجه کالای خارجی به شدت داشت ارزان میشد. دیدیم که این بازار یک سیستم خود تعادل داره، یعنی وقتی کالای خارجی ارزونه حق مصرف کننده ایرانیه که بیاد. پس اشتباه سیاست پولی مالی کشور بود که بدون تصحیح نرخ ارز کالای داخلی گران میشد، کالای خارجی ارزان، و ما همین روند رو داشتیم. یعنی انقدر داشت کالای خارجی ارزان میشد برای ایرانی ها، معنی استفاده از کالای ایرانی بی معنی میشد. و همینجا بود که رهبری هم ورود کردن و اعتراض کردن، معضل نرخ ارز بود.
درست.
حالا ما یه مشکلی خوردیم از سال 90 به بعد، این چرخه برعکس شد. یعنی بیاد به جای اینکه به یه نقطه تعادلی برسه نرخ ریال با دلار و ارزهای سایر ارزهای بین المللی، ما یهو جهش هایی زدیم که حالا میبینیم وزارت بازرگانی امروز به خاطر اینکه در کشور ما شاید از اعتبار عبارت ناخوشایند قحطی استفاده کنم، اینقدر کالای ایرانی حالا امروز ارزون شده برای کشورهای خارجی اطراف ما که دیروز بخشنامه اومده برای خرما عوارض صادراتی گذاشته شده از صادرات انواع کالا که با سختی مشقت فراوان تجار ایرانی تونستن براشون بازار ایجاد کنن در کشورهای خارجی جلوگیری میشه امروز. چرا؟ چون که بسیار ارزونه و اگه ما خروج آزاد بذاریم حتی دیگه دانه ای از اون کالا در کشور ما یافت نخواهد شد.
الان بحث رسوبه آیه، الان موضوع رسوبه.
به موضوع رسوب که برگردیم ببینیم، رسوب از منظری که اتفاق افتاد یکی از منظرها همین منظر ارزش بود و دولت همین الان بحث سامانه تی اس سی میشه.
اصلا اون چه که الان آقای کلامی بعد پاسخ بدن در این باره، چون من نظر آقای اروندقی میخوام بپرسم. آقای کلامی الان دارن توضیح میدن که چی شد ما به این عرصه ورود کردیم و با گمرک تفاهم نامه نوشتیم.
اتفاقا یه نگاه خیلی مهمی اینجا وجود داره و همکاری گمرک با وزارتخانه مرتبطه. اصلا اگه شما بیاین وظایف و اختیارات گمرک رو کنار وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی بذارین، این دوتا سازمان بسیار به هم نزدیکترن تا گمرک با سازمان امور اقتصادی بس. یعنی ما فقط وجه مالیات ستانی رو ببینیم.
یعنی شما این روش رو، این تفاهمنامه تایید میکنید؟
این تفاهمنامه که تایید میکنیم، هیچ امیدواریم روزی برسه که گمرک زیر مجموعه و دست وزارت بازرگانی باشه و وزارت بازرگانی
که نداریم الان، وزارت سمت
وزارت همون این بله. که من اشاره میکنم بله. امیدهایی هست که بخش خصوصی به آینده داره. ببینیم تمام کشورها
وزارت صنعت و تجارت هم قرار نیست تفکیک بشه، چون تو مجلس هم تبش خوابید.
خب متاسفانه لاتی هست،
حالا کاری ندارم، متاسفانه خوشبختانه هم چطور نمیفته. آخه آقای کلامی اگر ناگفته هست خیلی کوتاه پشتم این مسئول دورتون مرخصیم.
ببینید من خیلی مصددتون نمیشم، قد یک گوشه ایشون اشاره کرد و فرمایش درستیه. وقتی کاهش ارزش پول ملی اتفاق میفته، کالاهای ما به دلیل اینکه اونور ارز از قیمتش رفته بالا بسیار تمایل پیدا میکنه برای خروج از کشور. شما مفتخرید اکثر رسانه‌های کشور توصیه‌ای که الان به من سیاستگزار میکنن علاوه بر خود رسانه و مردم عزیز اینه که توجه بکنید علارغم اینکه صادرات میتونه محور مهمی در توسعه اقتصادی کشور باشه، ولی نباید از رزق و روزی مردم و بهره‌مندی مردم از کالای مناسب و با کیفیت و قیمت مناسب غافل باشیم. بله. از این منظر یه کالایی مثل خرما رو که اشاره کردن،
بله.
خب شما خرما 1.8 دلار در واقع ارزش صادراتیشه.
بله.
چون زیر 1,000,000 دلار تعهد بازگشت ارز ندارن، پس اینا میتونن ارزشو به نرخ بازار که حالا فرض کنیم 13,000-14,000 تومانه بفروشن.
درسته.
پس قیمت دلاری 8 کیلو خرمای ما 27,000-28,000 تومان میشه به ریالش.
بله.
بنابراین خرمای 8,000 تومانی سال قبل ما اگر شما صادرات عوارض نداری، قاعدش اینه که با 28,000 تومان در بازار داخل فروخته میره که میبینید الان این محقق شده تو بازار. بله. حالا دولت برای اینکه مصرف کننده داخلی متضرر نشه دیگه ایراد نداره. صادر کننده منی که خرما رو از کشاورز خریده مثلا 5000 تومان الان میتونه با 28000 تومان صادر بکنه، 8000 تومان ازش عوارض دریافت بشه که حداقل نرخ مصرف کننده داخلی دور بر 15-16000 تومان تا 18000 تومان بایسته، نه 30000 تومان.
درست.
این از منظر اقتصادی و تحلیل کارشناسی عوارض. در خصوص گمرک و هماهنگی که صورت گرفته، من جا داره از آقای احمدی، آقای میراشتی، همکاران گمرک بسیار همکاری تنگاتنگ و خوبی رو داشتن در این زمینه برای که تسهیل تجاری فراهم بکنیم و در زمان تحریم خودمون خود تحریمی ایجاد نکنیم و برای فعالین اقتصادی بتونیم فرایندهای تسهیلگری
بشه. آقای کلامی، آقای ارائه‌نقی معتقدن ما الان تاوان اصلاح نشدن آیین‌نامه گمرک داره میدیم از سال 90 به این طرف. و دلیل این اصلاح نشدن آیین گمرک رو هم دلایل متعددی میدونن، حالا یه جایش تعلل خود گمرک میدونن، یه جایش ورود نهادهای دیگر که قرار همکار گمرک باشن اما یه جورایی ناظر بر گمرک صورت گرفتن. شما فکر میکنید این اصلاح آیین نامه علتش یا تأخیر و تعلل در اصلاح آیین نامه علتش چیه؟
من خواهشم اینه از آقای ارمنقی که اون کمکی ستاد تنظیم بازار به عنوان چون میدونه ستاد تنظیم بازار مصوبه سران محترم قوا رو داره.
بله.
و میتونه تو این زمینه به گمرک هم کمک بکنه. اگر فکر میکنن کمکی از ما برمیاد در این زمینه، ما حاضری تو دستور کار تنظیم.
نه، سوال منو پاسخ ندادید آقای کلامی. عرض کردم علت این تعلل در اصلاح آیین نامه چیه؟ شما فهم اگر کمکی بکنن ما کمی کنیم. بله، ستاد تنظیم بازار برای این کارو میکنه.
چون بالاخره این فرایند اصلاح آیین نامه اگر مصوبه هیئت دولت یا هیئت وزیرانه، باید ببینیم که این کجا ارسال شده و در کجا متوقف اون
ارزش کار اصلاح آیین نامه که آقای کلامی، کار اصلاح آیین نامه که کار خود گمرکه و وزارت اقتصاد، باید پیشنهاد بده وزارت اقتصاد بعد تصفیه. اما تعلل صورت گرفته به خاطر اینکه 20 و چند نهاد همکار بالا دست گمرک اومدن دارن ناظرن، یعنی یه جورای خودشون رو رئیس گمرک هم میدونن بعضی از این نهادها. حالا علت این تأخیر چی میتونه باشه؟
ببینید، من به جایی که اطلاع دارم آیین‌نامه های مربوط به قانون امور گمرکی با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب دولته. بنابراین فرایندش در دولت باید پیگیری بشه که حتما آقای ارمنقی توضیح خواهند داد که در این مرحله. ولی ما به عنوان یه وزارتخونه‌ای که میتونیم و یه دستگاه فراقانونی که میتونیم در کنار گمرک در واقع کمک بکنیم، به وزیرمون هم منتقل کنیم که در دولت هم در واقع کمک بکنن که اصلاحات انجام بده، قول مساعد در همینجا میدید.
متشکرم، شما هم سیاسی جواب دادید. ممنونم آقای کلامی، براتون آرزو موفقیت میکنم. خداحافظتون باشه ان شاء الله. آقای ارونقی
جانم،
جانتون بی بلا. آقای کلامی هم مثل شما یه جورای دیپلماتیک پاسخ دادن.
نه، من که دیپلماتیک پاسخ
نه، شما فرمودید که
تعلل از طرف گمرک هم بوده، متا این بحث زیاد توی بحث رسوب کالا تاثیرگذار نیست. من اگه اجازه بدید یه آمار خیلی خیلی کوتاهی خدمتتون بدم. ببینید الان هر دفعه که، یعنی هر هفته که بررسی میشه که میزان رسوب کالا توی گمرکات و توی بنادر به چه صورتی هست و یک سری بالاخره مواردی دستور داده شده که گمرک اجرا بکنه و یا سایر سازمان‌ها اجرا کنن که رسوب بیاد پایین، متاسفانه دفعه بعد گزارش که میاد بدتر میشه، بهتر نمیشه. یعنی هر دفعه ما با رسوب بیشتری، حالا بحث رسوب رو فرمودن که بحث تعریف رسوب، ما اعتقاد داریم که هر کالایی که میاد میرسه به بنادر و گمرکات کشور رسوب نیست، این موجودی بنادر هست.
بله.
و اون کالاهایی که امکان اظهارشون به گمرک فراهم نیست و نمیتونن به گمرک اظهار کنن این کالاها، خب اینها میشه رسوب. ما الان 90 و حدوداً 91000 کانتینر توی بنادر کشور فقط موجودی داریم. اینها خب من الان قانون رو دارم، ماده 12 قانون صراحتا اشاره کرده به بحث مدیریت. حالا آیین نامه اجرایی اگه مثلا بحث قانون و گمرک الکترونیکی هم میومد، کمکی به این رسوب نمیکرد. چون الان 92000 کانتینر توی بنادر کشور هستن که از این 92000 15% الا 20%ش رو میتونن اظهار کنن به گمرک و بقیهش 80% دپو میشه. این همین جوری ادامه داره و پشت سر هم. خب یک سری مواردی رو اومد وزارت امور اقتصادی دارایی با کمک خود گمرک اصلاح کرد و اعلام کرد که این موارد به عنوان دلایل رسوب کالا هست. یک سری پیشنهادات هم داده شد و به استزار خب مقام محترم رئیس جمهور هم رسید و دستور لازم هم صادر شد. 4 تاش به گمرک برگشت و به گمرک گفتن که شما باید اینا رو اجرا کنید. 4 تاش هم به سازمان‌های مختلف و یا به دولت برگشت.
بله.
الان خب یک تیمی باید بیاد بررسی بکنه و ببینه که چند درصد این دستورات و اون مواردی که پیشنهاد شده اون چند درصدش توسط گمرک محقق شده، چند درصدش توسط سازمان‌های مختلف محقق شده. من الان 25 درصد کالایی که توی بنادر رسوب کرده رو میتونم به گمرک احضار کنم و در خصوص این میتونم احضار نظر کنم. حالا چه آیین نامه باشه چه قانون باشه، خب زمانی که 75 درصد 80 درصد کالاها رو نمیتونم به گمرکات احضار کنم، گمرک نمیتونه من بر اساس ماده 37 اصلا احضار نظری در خصوص کالایی که احضار نشده نمیتونم داشته باشم. حدود کالایی که الان توی غیر کانتینری ما مشهود هست 4 میلیون تن توی بنادر کشور متوقف شده. کالایی که کالای اساسی هست 2 میلیون و فکر کنم حدودا الان دیگه به 3 میلیون تن رو هم گذشته. خب از این 3 میلیون تن فقط 15 الی 20 درصد میتونه به گمرک احضار تشریفاتش رو انجام بده. اینا میشه عوامل غیر برون سازمانی مربوط به رسوبی که اصلا ارتباطی به خود گمرک هم پیدا نمیکنه. این رو اگر یک تیمی بیاد بشینه ببینه از این 8 تا پیشنهاد، آیا اگر این 8 تا پیشنهاد و راهکار اجرایی میشد چند درصد رو کاهش پیدا میکرد و اگر به قولی 4 تاش دستور داده شده گمرک چقدرش رو اومده اجرا کرده، بقیه سازمان‌ها چقدرش رو اومدن اجرا کردن در راستای کاهش رسوب.
سپاسگزارم آقای مهندس مهدا دروناقی، معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرکی کشور، براتون از این موفقیت میکنیم آقای اروند. خب آقای منصور خیلی فرصت کوتاه، اگه ممکنه جمع‌بندیتون رو خیلی کوتاه.
واقعا همونطوری که جناب اروندقی هم فرمودن، معضل ما رسوب از منظر گمرک داریم، رسوب از نظر ملی. رسوب گمرک یعنی اون چیزی که گمرک میشه اظهار کرد ولی نمیاد بیرون. رسوب ملی اون چیزیه که کالا به کشور اومده ولی به علت قوانین وزارت بازرگانی و بانک مرکزی الان این دو سازمان، یعنی معضل بزرگتر ارز دادن بانک مرکزی هستش. در زمان تحریم وقتی که ما هیچ بانک بین المللی تو دنیا ارتباطات بانکی نداریم، بانک مرکزی اصرار دارد که فقط از شیوه های بانکی خرید انجام بشه و صاحبان کالا و تجار به علت نیاز کشور کالاها رو حمل کردن و تا ایران آوردن، مبالغش رو به هر عنوان ترفندی که سابق داشتن پرداخت کنن و سرمایه های ملی ما الان در بنادر جمع شده. متاسفانه به علت سیاست های بانک مرکزی امکان دریافت ثبت سفارش نیست. یعنی بانک مرکزی
الان تو الان 25-6 نهاد 27 نهاد درگیر این قضیه بودن، الان میفهمید که بانک مرکزی
از سال گذشته به علت ترس و واهمه از بالا رفتن شدید نرخ ارز و کنترل نرخ ارز بیدت بازار رو تحت کنترل گرفت و نگرانه که ورود کالاها باعث درخواست ارز بشه و درخواست ارز اتوماتیک باعث بالا رفتن نرخ ارز بشه. میخواد از این سیاست استفاده کنه ولی واقعیت اینه که با این سیاست سرمایه های ملی ما در بنادر داره میسوزه. ما امکان مبادلات بانکی نداریم. این بانک مرکزی خواهش میکنم عاقلانه و با نگاه بازتری اجازه بده کالاهایی که بدون انتقال ارز خریداری شده و بنادر رسیده شده زودتر ثبت سفارش و ترخیص بشه.
متشکرم از شما.
یه موردی رو من خدمتتون عرض بکنم در ارتباط با بحث خرما که جناب آقای کلامی فرمودن.
بله.
حالا قطع شد و کاش میبودم من اینو جوابشو میگرفتم.
متأسفانه فرصت خیلی کوتاه آقای حسینی.
فرمودن که ما برای واردات کالای اساسی از اون انجمنهای بخش خصوصی دعوت کردیم ولی من تا اونجا که خبر دارم صادرکنندگان خرما شدیداً با این بحث مبلغی که دارن بابت مواد خرما میگیرن مخالفن و آیا با اینا مشورتی شده یا نه.
ما فنی برنامه دیگه رو در حوزه گمرک خواهیم گذاشت آقای حسینی عزیز که مباحث بیشتری رو بپردازیم. خیلی ممنونم ازتون آقای حسینی. آقای مسعود از شما متشکرم.
محبت فرمودید.
از شما مردم به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
متشکرم از همراهیتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. عیدتون مبارک. شنیدیم برنامه چالش رو و اما برنامه‌های ما تا ساعت 22 ادامه داره. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.